مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولأن أعداءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. انشاءالله خدا متعال جلسه ما رو مرضی امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، بحث در حقیقت الزامات اخلاقی بود. ما عرض کردیم که الزامات اخلاقی بازگشت میکند به صفات کریمه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که هر مؤمنی به اندازه و بلکه هر انسانی به اندازه که شعاع نور نبی اکرم در وجودش هست، فطرتش و یا به تعبیری عقلی که بهش خدای متعال داده، درک از این الزامات اخلاقی داره و ریشه الزامات اخلاقی پسند و ناپسند در وجود مقدس معصومین علیهم السلام هست، که بر محور معصومین انبیای الهی این صفات درشون کامل میشه، ملحق میشن به امام، و بعدم شیعیان و مؤمنین در مرتبه نازل تر. همه الزامات اخلاقی که درک می شود اساسش اون الزام در نفس امام پسندونه، حالا به تعبیر نازل و مسامحی پسندونه پسنده در نزد نبی اکرم در حقیقت وجودی ایشون، اون پایگاه همه الزامات اخلاقی است. و تا اینجا هم یه توضیح دادیم که در مؤمن هم به صورت مستقل این الزامات اخلاقی آفریده نمیشه در هیچ کسی. طرف مقابلش هم اینه که صفات رذیله هم از قوای جهلند. جهلم یه موجود بیشتر نبوده در مقابل عقل، هم به لحاظ جنس خلقتش، هم به لحاظ امکانات و قوایی که بهش داده شده. البته عرض کردیم این عقل، این جهل میتوانست بندگی کنه، کاملا پیداست بشه، دستور دادن، سوری که نبوده، نمیخواستن که لعنش کنن یه دستور سوری بهش بدن که نتونه متبعیت کنه و لعنش کنن. واقعا میتوانست تو ظرف خودش بعد از ادبار اقبالی داشته باشه، ولی ادبار نداشت دیگه، اقبال نداشت. موقع مثل زنبور عسل، زنبور عسل عوابه دیگه، از لانش میره توی گلستان ولی از گلستان بر میگرده، دائما رجوع داره، آمده به دنبال کاری که به عهدش سپردن، دیگه مانده همونجا، اگه مون دیگه بندگی نیست دیگه، معصیت. ادبر فادبره فعقب الفهم، میتونست طاعت بکنه. بعد از این هم که جنود براش خلق شد، تو اون منزلت مشمول لعن شد، فلعنه الله و قال له استکبرت فلعنه الله. می توانست استکبار ادامه نده، رجوع کنه، عداوت رو در باطن خودش گرفت، این یه منزلت دیگری است از استکبار علی الله، عداوت با ولی خدا، با عقل. بعدم قوا خواست، خدا متعالم امدادش فرمود، کلن نمد دو هاولا و هاولا، بر اساس حکمت الهی دستگاه شیطان هم امداد میشه. قوایی بهش دادن، باز تهدیدش کردن، فرمودن که به اصطلاح انذارش کردن که اگر معصیت کنید یه از وادی رحمت بیرون میریم تو وادی جهنم. خب قبول کرد خودش دیگه، میتوانست باز برگرد رو به خدای متعال، اگر برمیگشت تهذیب میشد، صفاتش هم اصلاح میشد. مثل مؤمنی که یه موقعی دوچار گناه میشه، خطا میشه، گناه که وادی بندگی نیست، ولی میتواند با همه اینا برگرده به سوی خدای متعال. اگر برگرده پاکش میکنن از گناه، از آلودگی، صفاتش هم تبدیل میکنن. اگر برگشت صفاتش تبدیل میشه دیگه، بخلش تبدیل میشه، حسدش تبدیل میشه، نمیدونم بی‌حوصلگیش تبدیل میشه، تبدیل میشه، اینا جاش صفت مناسب میاد. میتوانست این جهل، هر که هست که پیداست دشمن از اصلی عقله، این عداوت هم خودش اختیار کرده، میتونست این عداوت رو اختیار نکنه، یه قوایی پیدا کرده، با این قوا وارد میدان درگیری شده و ما هم کنه و وسط این میدان درگیری خلق شدیم. جهاد اکبرمون اینه که در درون قوای خودمون رو فتح کنیم برای وجود مقدس نبی اکرم. از جاذبه های جهل بیایم بیرون، نسبت به او تبری پیدا بکنیم، پاک بشیم و با همه وجود متولی به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشیم. این جهاد اکبر ماست و کسی که تو این میدان موفق نباشه تو جهاد اصغر موفق نیست. کسی که صفات شیطانی درش غلبه داره، این کنار حضرت هم بیاد بیسته، برمیگرده از مسیر حضرت، بعد اونجا مسائلو حل و فصل بکنه. خب حالا پس عنایت کنید، از این طرفم صفات رذیله مثل این 75 لشکر، اینا قوای جهلن، قوایی هستن که متناسب با جهلن، برای جهل آفریده شدن، امداد شده جهل به این قوا. کسایی که متصف به صفات رذیله میشن، باز مستقل این صفات برشون خلق نمیشه. کأنه نازله قوای ابلیس درشون واقع میشه و این نازله قوای ابلیس به تدریج درشون شدت و قوت پیدا میکنه و میشن از قوای اصلی ابلیس، ملحق به ابلیس میشن. تو میدان درگیری از جنود اصلی شیطان میشن خودشون، جنود اصلی جهل میشن. حالا جهل کیه؟ این جهل قاعدتاً بر اساس عرض کنم این روایت، دشمن اصلی عقل دیگه. اگر عقل رو مثلا منزلتی از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدانیم، مقامی از مقامات وجودی حضرت بدونیم، جهل هم میشه دشمن حضرت، دشمن اصلی حضرت. این دشمن اصلی حضرت کیه؟ میتوانه شیطان انسی باشه، میتونه شیطان جنی باشه. کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. درسته این شیاطین انسی میتونه باشه، میتونه شیطان جنی باشه، اونو دیگه از جای دیگه ای باید نسبت بین این دوتا شیطان رو پیدا کرد. کتاب متائن رو مرور بفرمایید، نسبت بین شیطان انسی و جنی معلوم میشه که اون متائن بهار. اونجا ببینید نسبت بین شیطان انسی و جنی حضرت توضیح داده شده دیگه، من به همین حد اکتفا میکنم که حضرت شیاطین انسی دارن، شیاطین جنی هم دارن. اونا هم قوایی میخواستن، خدا متعال امدادشون کرده. عنایت میفهمید، با اون قوا درگیر میشن، واقعا هم قوا فعالن و اونها هم سعی میکنن قوای خودشون رو بست بدن در عالم انسانی و اراده های انسانی و حول خودشون جمع کنن، امدادم میشن برای این کار، تزیین میکنن، اقوا میکنن، لعزینن، لعقوینن، لعامرن، ارز کنم الها میکنن، الهاکم و تکاسر، بهشون امکاناتی داده شده، سعی میکنن اراده خودشون و استکبار خودشون و قوایی که با او استکبار میکنن بست بدن. درسته؟ بنابراین یک انسانی که مستکبر علی الله و صفات رذیله ای داره، اینها ظاهراً فرع بر قوای شیطانه و شیطان هست که حالا همون شیطان انسی یا جنی هر کی هست، این جهل که محور شکلگیری صفات رذیله است. همونطوری که در ما قوای عقل مستقل از عقل، اون حقیقت عقل شکل نمیگیره، ظاهرا در دستگاه این طرف هم همینطوره که قوای جهل مستقل از اون جهل نیستن، که حضرت فرمودن عقل و جهل رو بشناسید اگر شناختید هدایت میشید. ذیلش هم حضرت یه تعبیر لطیفی دارن که متفاوت با صدر روایته. صدر روایت حضرت فرمودن اعرف العقل از کنم و جندهو و الجهل و جنده تحتدو. ذیلش حضرت فرمودن که اگر کسی بخواد همه صفات درش کامل بشه یا باید عبد ممتحن باشه یا اینکه باید پاک از همه صفات جهل بشه، منقا بشه از صفات جهل. و انما یدرک، و اگر به اینجا رسید و به مرحله کمال رسید، فعند ذلک یکون فی درجه الاولیا مع الانبیاء و الاوصیا، میشه شیعه کامل. و انما یدرک ذلک به معرفت العقل و جنوده و به مجانبت الجهل و جنوده. اونجا اعرف العقل و جنده همین منزلتی است که ما بفهمیم عقل کیه، جهل کیه. در مرحله قرب که انسان بخواد مؤمن کامل بشه، بعد به معرفت عقل برسه و مجانبت الجهل. ملاحظه کردید که در روایات خیلی وقتا اینجوری معنا میکنه، مثلا میفهمد حسنه معرفت الولایه و حب الائمه، درسته؟ سیئه انکار الولایه است. سیئه دیگه معرفتی در عرض اون معرفت نیست، اینجا معرفت در مقابل انکاره. اینجا هم همینطوره، معرفت در مقابل مجانبه است. این معرفت که انهو دیگه در تولی پیدا میشه، اون مجانبت هم در تبری پیدا میشه. این دیگه اون معرفت اولی نیست، اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده. معرفتی که ناشی از تولی و حب و پذیرشه، اون معرفت در صدر روایت مقصود نیست. معرفت در ذیل روایت در مقابل مجانبه است، یعنی معرفت یعنی حب، تولی در مقابل مجانبه یعنی تبری. همونیست که ما عرض میکنیم که طریق رسیدن به همه صفات حمیده معرفت العقل و مجانبت الجهله. محبت امام، تولی به امام، که این معرفت طریقش چیه؟ لا تکونو صالحین حتی تعرفو ولا تعرفو حتی تصدقو ولا تصدقو حتی. این معرفت اونیست که در کتاب حجت بیان کردن. این معرفت فرع بر تسلیم و تصدیقه، در مقابل مجانبه است. مثل معرفت در مقابل انکار که در مقابل در روایت ما آمده، انکار یعنی تبری جستن، زیربار نرفتن. من جواب الحسن فله خیر منها و هم من فزعین یومئذ آمنون و من جواب السیئه فکبت وجوههم فی النار. حضرت وجود مقدس امیرالمومنین ازشون نقل شده در کافی فرمودن که المعرفه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. این معرفت یعنی محبت. و سیعه انکار الولایه و بغزنا. بنابراین ذیل حدیث با صدر حدیث تفاوت داره، معرفت صدر و ذیل. لذا اونجا معرفت شامل هر دوه، اعرف العقل و جنده و الجهل. ذیلش معرفت مقابل مجانبه است، که طریق رسیدن به این که انسان بشه به استکمال در ایمان برسه و همه قوای عقل درش ظاهر بشه و بعد در درجه انبیا و اوصیا قرار بگیره، یعنی بشه عبد ممتحن. چون روایت این بود دیگه، لا تجتمع هذه الخصال كلها من اجناد العقل في نبي او وصي نبي او مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان. فهمود بقیه مؤمنین همه این صفات رو ندارن تا منقای از جهل بشن. اگر به این به استکمال برسن، حتی یستکمل، و بعدم ينقای و نقا من جنود الجهل. و انما یدرک ذلک به معرفت العقل و جنوده و الجهل و مجانبت الجهل و جنوده. وفقنا الله و ایاکم لطاعته و مرضاته. این بیان حضرت. پس نهایت کنید اون طرف هم پایگاه اصلی صفات رذیله، عرض کنم، پسند و ناپسند ابلیسه و او برای خودش بست قوا میده، حضرت هم بست قوا میدن. این میدان درگیریه. حالا بعد بحث میکنیم تو این جریان یه اختلاطی هم اتفاق میفته دیگه. ظاهرش این عالم عالم اختلاطه. تو این عالم، تو این عالم اختلاط، این مؤمنی که این وسط واقع شده میتواند آلوده به صفات جهل بشه، حتی صفات جهل یعنی قوای جهل، صفات رذیله درش پیدا بشه تا برسه به مرحله تفکیک و اینکه از هم کاملا تفکیک بشن. اون وقت اون کسی که حقیقتش مؤمن هست تو مراحل تفکیک اصلاح میشه و بعدم جدا میشه. تو این مراحل هم ابتلاعات سنگینی هستی که در سوره بینه توضیح داده شده که تفکیک در عالم با بینه واقع میشه. لم یکن الذین کفرون اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله، رسول من الله یتلو صحفا مطهره. تا بعد این تفکیک کار رسوله که انه دیگه رسول میاد صفوف رو تفکیک میکنه تا به جای میرسه که ان الذین کفرون اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم اولئک هم شر البریه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. اینا خوبترینا میشن، اونا بدترینا، قاطیان مثلا. این اختلاط پاک میشه، اینا کاملا تطهیر میشن، اونا هم کاملا سر جای خودشون قرار میگیرن دیگه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه یمیز الخبیثه من الطیب. حادثه های مثل عاشورا به وسعت عاشورا اتفاق میفته برای تهذیب اجتماعی انسان ها که اینا رو بعد بحث میکنیم. پس عالم اختلاطی است، تو این عالم اختلاط اراده انسان‌ها این وسط امتحان، یعنی همین بین عقل و جهل، حالا به تعبیری بین موت و حیات. هو الذی خلق الموت و الحیات یه معناش راحت همینه دیگه. لبلو پس بنابراین اجمالی از پایگاه حقیقی یا به تعبیر دیگه نگاه هستی شناسی، هستی شناسانه و واقع، حالا نمیدونم چه تعبیری ازش بکنم، روی کرده هستی شناسانه به الزامات اخلاقی و صفات رذیل است. پایگاه دارن صفات رذیل، واقعا قبح ظلم یه چیزیست دیگه. اینات میفهمید ادوبنا اصل کل شر و من فروهم کل قبیح و فاحشته. همه قبایح فرع بر اوناست تو عالم، شر فرع بر اوناست، خیر این طرف هست. برای عقل خیر آفریدن، برای جهل شر آفریدن. تمام قبایح اون طرفن، تمام خیرات این طرفن، تمام خوبی ها این طرف هست. تو این عالم که عالم ابتلاس، عالم اختلاط، ابتلا هم همین است که ما باید از این عالم جهل پاک بشیم، به سمت عالم عقل بریم و با اختیار خودمون متصف به همه صفات حمیده بشیم. بنابراین عرض کردم، حالا این یه بحث. بحث بعدی که قابل گفتگوست این است که بر اساس این نگاه اخلاق اجتماعی معنا پیدا میکنه. چون است که خلق فقط مربوط به فرد باشه، بر محور امام حق جامعه حق ساخته میشه و بر محور امام باطل جامعه باطل. یه بار شما رابطه انسانها رو با خدا مستقیم میگیرید، میگید هر کسی میتواند مستقیما به مقام معرفت برسه، کاری با انبیا نداره، یا میتونه از مقام انبیا عبور کنه مستقیم با خدای متعال متصل بشه. یه نگاهه. یه روی کردنه که میگید نه، دستگاه حجیت، حجج الهی واسطن، ولی آحاد ارتباطشون با امام ارتباط مستقیم، هر کسی مستقیما با امام مرتبطه و بهرمند میشه از امام علیه السلام. ولی یه موقعی میگید نه، غیر از اینکه افراد به امام متصل میشن از طریق تولی و از طریق تبری میرسن به کمال عقل، به کمال صفات حمیده، حول امام باید تجمع پیدا کنن. و این تجمع حول امام هست که ایجاد رشد و کمال میکنه، و این تجمع هست که صیانت در مقابل دستگاه باطل ایجاد میکنه. در مقابل جهل و قواش تجمع حول الامام لازمه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. داستان همراهی امت رو با وجود مقدس نبی اکرم که توضیح میده صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید که شما بر لبه های جهنم بودید، رابطتون عداوت بود، این نعمت الهی بر شما نازل شد، بر محور این نعمت به الفت و اخوت رسیدید و بهشتی شد. بعد میفهمد، قبلش میفهمد واعتصموا بحبل الله جمیعا. اگر میخواید اون ادامه پیدا کنه اعتصام جمعی به حبل الله داشته باشید. تجمع حول الامامه و وحدت جمعی حول الامامه، نه اینکه هر کسی خودش مستقیم با امام مرتبط بشه، جزیره های مستقل بشه، بلکه یک تجمعه. اگر این تجمع شد، ارتباط با امام مراتب پیدا میکنه. ممکنه یک کسی مستقیم مرتبط باشه، یک کسی با 5 تا واسطه به امام مرتبط بشه، ولی همه جنود امامن، مرتبطن، ملحقن. راه هم ممکنه بسته نباشه که یک کسی رشد کنه به امام برسه. این ما دلیل نداریم که کسی نمیتونه شیعه کامل بشه. اونی که داریم اینه که کسی جای ائمه رو نمیتونه بگیره. اون شجره ممنوع است. لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. لا يطمع فيها طامع. اون مقامی که اونایی که اهل طمع درش طمع نمیکنن و نمیفهمن که طمع کنن. اما اینکه انسان جابجا بشه تو این نظم، نسبتش با امام تغییر کنه، چرا؟ مثل اینکه یه لشکر نسبتش با فرمانده کل قوا که یکسان نیست که، میتونه یه سرباز آرام آرام رشد کنه بشه فرمانده دست راست، ولی یه نظامی داره ارتباط، اینطور نیست که همه مستقیم مرتبط بشن. قناعت میفرمایید؟ حول امام یه جمعی شکل میگیره. این اعتصام جمعی و اعتصمو اسمت ایجاد میکنه، طهارت ایجاد میکنه، اعتصام دیگه. و من اعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. بعد دعای بعدش اعتصمو به حبل الله جمیعا. آیه مفصلی گفتگو شده دیگه، که اتفاقا آیات قبلم ناظر به اون شیطنتی است که نفوذ در امت میکنه، که یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهدا و ما الله بغافل عما تعملون. یه جریان انحرافی است که صد عن سبیل میکنه، میفهمه شاهده ولی صد عن سبیل میکنه و راه مؤمنین رو میبنده. میفهمد که این تو امت هم نفوذ میکنه. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من اهل الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین و کیف تکفرون بالله و انتم تطلع علیکم آیاته و فیکم رسول الله و فیکم رسول الله و کیف تکفرون بالله و انتم تطلع علیکم آیاته و فیکم رسول الله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. که این تهدید شما را هم از کنم نسبت به شما هم هست، شما را هم تهدید میکنه این خطر. مواظب باشید، با بود رسول و کتاب میتونید نجات پیدا کنید از این تهدید. راهش چیه؟ اعتصام. و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم، که این اعتصام جن اعتصام به رسول و کتاب. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله لا تموتن الا وانتم مسلمون. آیه چیه؟ بعد میفهمد و اعتصام به حبل الله جمعی. داستان اعتصام جمعی به حبل الله راه نجات از اون فتنه هاست، یعنی دستگاه شیطان، همون دستگاه جهل، دستگاه ابلیس قوایی داره، با این قوا هجوم داره میاره به امت اسلامی. راه نجات در قدم اول اعتصام به کتاب و رسوله، در ادامه اعتصام به امامه که محل تلاقی امام و رسول، کتاب و رسول دیگه، امام هم وصی رسول هم حامل کتابه. اعتصام به امام اعتصام واقعا اسمت ایجاد میکنه، اسمت جمعی هم ایجاد میکنه، یعنی روابط جمعی از مخاطرات و تهدیدها و فتنه ها نجات پیدا میکنه. لذا روابط جمعی میشه به اخوت و ائتلاف تبدیل میشه و فضا میشه فضای بهشت. بنابراین یه بحث این است که شما جامعه حول الامام میتونه داشته باشه. جامعه حول الامام یعنی روابط ما با همدیگه بر محور امام باشد و کنه قوای امام در همه حیات جمعی ما ظاهر میشه، ما رو به صورت یه مجموعه به هم پیوند میده و این ظرفیت هم داره. چرا؟ چون امام حبل الله، رشته الوهیت، تمام شؤون الوهیت از طریق او جریان پیدا میکنه. اگر امتی اعتصام به امام پیدا کنن، یه امت دارای اسمت درست میشه، اسمت تبعی، همه روابطشون پاک میشه، مطهر میشه، صفاتشون صفات حمیده میشه، مبتنی بر صفات حمیده با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، عالمشون میشه عالم بهشت. درسته؟ بهشتی میشن دیگه. کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم. نقطه مقابلش هم دستگاه حول ائمه ناره، که ائمه نارن دیگه، جعلناهم ائمه یهدون الی النار. می شود که این آیه حکایت همینه دیگه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله، همین نعمتی که حولش اخوت و ائتلاف و نجات پیدا میکنه، بدلوا نعمت الله کفرن، کلمه کفر، فاحلوا قومهم دار البوار جهنم، شوادی جهنم. پس بنابراین دو تا عالم، عالم بهشت، عالم جهنم، عالم نعیم، عالم عذاب، عالم کفر، عالم ایمان به مقابل اینا معلوم میشه، یکی حول امام حقی که حول امام باطل. اونجا صفات صفات جهنمی هاست، اونجا صفات صفات بهشتی هاست. جهنمی ها حسودن، بخیلن، متکبرن، یکی از اینا بیاد تو بهشت، بهشت هم جهنم میکنن. واقعا آدم با یه آدم حسود زندگی کنه تو جهنمه دیگه، درسته؟ با یه آدم بخیل بخوای زندگی کنی، زندگی جهنمیه. بنابراین نهت کنید، در این نگاه اینجوری نیست که آدم ها خودشون صرفا یه صفت فردی دارن حول امام جمع میشن. اون قدم اول بود که عرض کرد، به لحاظ هستی شناسی صفات حمیده در ما از فروع صفات در امامه. اما بحث بعد اینه که حول امام یه جامعه شکل میگیره، اخلاق اجتماعی درست میشه، اخلاقی که روابط مؤمنین رو حول الامام شکل میده، سخاوت، زهد، ایثار، درسته؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه، اینجوری هم. یا نه یه جامعه‌ای شکل میگیره که روابط اجتماعیشون بر محور صفات رذیله است، که الان جامعه بازار کنونی که میگن جامعه بازار، جامعه سوداگرانه که میگن این بهترین نوع حیات اجتماعیه، جامعه‌ای است که صفات رذیله درش وجود داره دیگه. بنیانگذارش هم تصریح میکنن، میگن با این صفات میشود به توسعه رسید. اون صفات عقل که ما بهش میگیم صفات، عرض کنم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میگه صفاتی که انبیا توصیه میکنن باشه جامعه شبانی درست میشه. این صفات جهل رو میگه صفاتی که طبیعت در انسان به بدیت نهاده، میگه با اینا پیشرفت حاصل میشه. جامعه بازار جامعه ایست که هر کی هر چی داره میاره وسط، میخواد سود بیشتر کنه، اصلا به فکر سود و منفعت دیگری هم نیست، سوداگره دیگه، ولو به قیمت نابودی دیگران، من میخوام سود بیشتر خودم رو ببرم. هم جامعه اینجوری میشه، هم زیر مجموعه های جامعه، صنوف، خانواده، همش روابطشون تبدیل میشه به لزام متلاشی هم میشن دیگه، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، یه قراردادهای اجتماعی میبندن ولی بنیان این قراردادها بر عدابته. آلهه هم برای خودشون درست میکنن که عرض کنم در سوره مبارکه عنکبوت هست که حولش حیات دنیا شکل میگیره فقط. حالا آیش یادم نیست. بنابراین نکته بعدی اینه که حول الامام اخلاق اجتماعی شکل میگیره، یعنی خلقیاتی که محور روابط اجتماعی هستن و نظام اخلاق اجتماعی حاصل میشه. چطور در یه فرد یه نظام اخلاقی ممکنه شکل بگیره، در یه جامعه هم نظام اخلاقی شکل میگیره که بین اجتماع و روابط جامعه است. همش هم شعاع نور امامه و تنزل قوای امام هست. حول امام اعتصام پیدا کردیم، اعتصام جمعی، روابطمون بر محور امام شکل میگیره، صفات امام تو این روابط جاری میشه و این وحدت اجتماعی که حول امام حاصل میشه یه بنیانهایی هم داره که در روایات ما ازش بحث شده دیگه، که مؤمنین غیر از این که ارتباط با امام خودشون دارن و یه رابطه رحامتی با امام خودشون دارن، به رحمت امام وصل میشن و توضیح داده شده دیگه در روایات، به لحاظ تینت، به لحاظ مراحل بعدی خلقتشون، اللب استقام و علت طریقه لعسقینا هم معنی قدقا، فهمو تینتشون رو با ماه ولایت عجین میکردیم. این مراتب خلقته، تو مراتب خلقت میتونن با امامشون پیوند بخورن، بین خودشون هم یه پیوند عمیقی هست. روایت هم در کتاب ایمان و کفر دیگه در کافی به حضرت عرض کرده آقا ما گاهی قصه داریم، هرچی فکر میکنیم نمیفهمیم هیچ اتفاقی. حضرت فهمود اتصال شما، یه مؤمنی اون برای عالم قصه داره، یه شما هم قصه دار میشه. بعد از رفتن مؤمنین به هم مرتبطن، المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، ابوه نور و امه الرحمه. محور این ارتباط هم ارتباط با امامه. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. کمان که اشعه خورشید واقعا یه وحدت حقیقی دارن، در اینه که کسرت داره، شعاعی خورشید دیگه یه وحدتی دارن، تعاملی دارن. مؤمنین هم اینجوری حول امام تجمع میکنن، نظام هم پیدا میشه. عرض کردم اینجوری نیست که همه مستقیم با امام بیواسطه مرتبطن، گرچه میتوانن رشد کنن به اون مقام هم برسن، ولی یه نظامی شکل میگیره، ولی همه مؤتلفن، هر کسی هم در جای خودش و متناسب با موقع خودش متولی به امامه. اخلاق امام در او به اندازه ظرف خودش ظاهره و با این اخلاق روابط اجتماعی شکل میگیره. این یه نکته که پس حول امام اخلاق اجتماعی شکل میگیره. روابط جامعه مبتنی بر یه خلق اجتماعی است، خلقیاتی که بنیان روابط جمعی هستند، بنیان تعامل جمعی هستند. بنابراین ارتباط مؤمنی با هم دیگه همینطوری که در مرحله سرشت المؤمن، اخو المؤمن من ابیه و امه، ابوه نور و امه الرحمه، تجمعشون تجمع سوری نیست. کما اینکه عرض کنم فرزندانی که از یک رحم هستن رابطه رحامت با هم دیگه دارن، این رحامت یه رشته ای از رحمت خداست. اون نخ تسبیح رحمت خدا بین اینها هست و باید حرمتشو نگه بدارن. مؤمنین یه رشته ارتباط واقعی با هم دارن، ابو هنور و امه الرحمه، این حد میفرمایید. و حقیقت تولد مؤمنین، تولد ارواحشون در یه منزلتی، اجسادشون یه تولدی است که در یک رشته رحامت حقیقی شکل میگیره. و اون وقت این ارتباطی که دارن با امام خودشون، ظهور صفات امام هم در اینها به صورت جزایر مستقل نیست. صفات امام در روابط بین مؤمنین هم ظاهر میشه و این جامعه مدارش مدار اخلاق امام میشه. شاید معنی ارکان البلاد اینه. در بحث قبلی که میگفتیم امام ائمه عناصر الابرارن، اینجا ارکان البلادن، یه جامعه مؤمنین که شکل میگیره رکنش امامه، صفات حمیدش صفات بر محور امامه. کما اینکه حول ابلیس هم عرض کردم یه جامعه شکل میگیره، مقصد اصلی جامعه اخلاقی پرستش خداست. برای پرستش خدای متعال که اصلی ترین صفت اخلاقی است، حول امامی جمع می شوند که بنا عبد الله عقل است، حقیقت عقله. و با قوا و صفات امام خدا رو می پرستن. برای شیطنت هم دور هم یه عده جمع می شن برای استکبار، برای پرستش غیر. این تجمع برای پرستش غیر حول امام مستکبرینه، امام المستکبرین، سلف المتعصبین. راجع به ابلیس حضرت در خطبه قاصعه فرمودن دیگه، حول او تجمع میکنن و حول این تجمع جامعه کفار شکل میگیره. صفاتی که درشون بنیان روابط اجتماعیشون رو شکل میده صفات جهله. روابطشون میشه عداوت. کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، این عداوت یه جایی شکل میگیره. صفات صفات ظلمانی است، روابط روابط ظلمانی است، رابطه عداوت. و البته تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، در ظاهر با هم دیگه یه قراردادهایی می‌بندن. بنابراین بر محور استکبار علی الله، و حالا استکبار علی الله که شد عبادت تعطیل نمیشه، میشه عبد الطاغوت، یا طاغوتو می‌پرستن یا عبادت شیطان میکنن، الله تعبد الشیطان، عبادت نفس میکنن. اینا شؤون مختلف پرستشی است که در دستگاه باطل واقع میشه. این طرف هم در دستگاه وجود و مقدس نبی اکرم و اهل بیت و انبیا، اون چیزی که شکل میگیره پرستش خدای متعاله. اخلاق پرستش و اخلاق استکباره. به تعبیر دیگه اخلاق خدا پرستی و غیر پرستی است. پرستش غیر هم یه صفاتی میخواد. آدم با حسد هم میپرسته، حسد طریق پرستش دنیاست. نه اینکه صفات رذیله از طریق قوای پرستش، اونا هم قوای پرستشن، به تعبیری قوای استکبار علی الله هن، ولی کسی که مستکبر علی الله اونم میپرسته. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یعنی اونا هم معبود دارن، اونا هم دین دارن، مناسک پرستش دارن، معبود و مناسک پرستششون فرق میکنه. پس بنابراین ما جهل داریم که استکبار علی الله کرده، می توانسته استکبار نکنه، استکبار کرده، استکبار رو ادامه داده، امدادش کردن به اون قوا هم استکبار کرده، این استکبار رو ادامه میده، ما هم در ارتباط با او خلق شدیم، یه عده میرن اون طرف و به تدریج از حق فاصله میگیرن، میشن جزء قوای ابلیس، جامعه کفار شکل میگیره. بله ببینید، من به نظر میاد مسیری نیست که ما بگیم فقط از فرد شروع کنید، هر دو باید باشه. دو تا برنامه است، برنامه اجتماعی که در ضمنش برنامه های برای افراد هم هست، به صورت ترکیبی، حالا متوازی و متوالی، ولی اینجور نیست که اول بعد آحاد رو بسازی بعد روابط اجتماعی رو. شیوه تربیتی که بعضی خیلی برش مؤکدن که اول باید آحاد درست بشن و بعد آدم ها که درست شدن آحاد افراد جامعه درست میشه، این معلوم نیست. روابط اجتماعی خودش باید تهذیب بشه و تهذیب روابط اجتماعی بستر تهذیب فرده، کما اینکه افراد هم باید تهذیب بشن. نه اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اینم یه آیه است دیگه. ببینید در مکه هم از آحاد شروع شد، من نمیفهمم، دعوت عمومی بوده، حضرت اولین دعوتی که میکنن عشیرهشون رو جمع میکنن، دعوت میکنن، میگن بیاید دور من جمع شید، اول کسی هم که این میشه وصی من، دارن امت میسازن، چطور اولی رو فقط حمل میکنید به تهذیب فردی؟ یعنی حضرت دارن امت میسازن، امت ساختش مراحل داره، مراحلش حتما از فرد در مقابل جمعه، من نمیدونم این رو. تو اولین دعوت علنی که میکنن عشیرشون رو دعوت میکنن، وصیشون رو معرفی میکنن، غیر از اینکه آدمای دونه دونه میخوان سوا کنن بسازن فقط. گرچه اون کارم نمیگم حضرت اون کارو نمیکردن، ممکنه روی شخصی سرمایه گذاری خاص بشه. الان شما مثلا نظام تربیت عمومی دارید تو دنیای مدرن برای همه افراد جامعه، یه عده ممکنه نظام تربیت خاص براشون بسازن، نخبگانی رو با اونم قواعد داره. یعنی اینکه ما بگیم فقط از فرد باید شروع بشه، اون البته این بحثیست فعلا به بحث ما خیلی مرتبط نیست، بحث نظام تربیته، ولی در نظام اخلاق، اخلاق جمعی خودش امریست. اینطور نیست که اگه افراد جدا جدا درست بشن روابط اجتماعی درست میشه، روابط اجتماعی هم باید اصلاح بشه. روابط اجتماعی هم فقط روابط نازل نیست که حالا که ساخته شدن با هم فقط همکاری میکنن، همدلی و همفکری هم درش هست، انسجام قوای روحی و انسجام قوای فاهمه انسان و ذهن انسان هم هست، همه باید با هم همراه بشن تا تجمع حول الامام شکل بگیره. وقتی تجمع حول الامام شکل میگیره، نظام اراده ها شکل میگیره، این نظام اراده ها اگر بخواد روابطشون اخلاقی باشه باید نظام اخلاق شکل بگیره. عنایت میفرمایید؟ نظام مثلا ممکنه شما بگید توی لشکر اون اخلاقی که در منزلت فرماندهان است غیر اخلاق در منزلت پایینه، شدت روحی اونا با اینا باید متفاوت باشه، کسی که کما اینکه مهارتاش دانشش اگر در حد فرماندهی نبود فرماندهش نمیکنن، شدت روحش هم اگر در حد فرماندهی نبود فرماندهش نمیکنن، نظام اخلاقیه. عنایت میکنی؟ بفهم.
که اینجا جایگاه طبع انسان کجا میره؟ دو، بحث این که یه سوالی مطرح میشه که مثلا یه شخصی داخل نظام کفر چجوری متصف به صفات حمیده میشه؟
این دوتا هم باید توضیح بدین دیگه. نظام به یه معنا گفتم اخلاق اجتماعی پیدا میشه، تو در بحث معرفت شناسیش اینو باید بحث بکنیم که چجوری حالا ما حقیقت رو میفهمیم. در همه ما عقل هست، حتی در کافر هم عقل هست، اگه عقل نباشه که احتیاج نمیشه باش کنی. و فطرت هست. بنابراین فطرت و عقل، حالا اون قدم بعدیه که احتیاج چجوری واقع میشه، فطرت هست، عقل هست، مشترک هم هست. اما این عقل و فطرتی که مشترکه، عقل و فطرتی است که تا آخر هست، تا آخر هست. ولی یه نکته دیگه میمونه، شکوفایی هم پیدا میکنه به طوری که بتونه تفصیل های حسن و قبح عقلی رو بفهمه. نه اینطوری نیست. یعنی اگر کسی با انبیا راه نیامد، عقلش شکوفا نمیشه که نظام حسن و قبح اخلاقی انبیا رو بفهمه. در این که عقل درش هست، اون عقل بالاجمال پایگاه احتجاج، این همیشه هم درش هست. این ممکنه اسیر شهوت بشه به تعبیر وزیر بایات، حجاب برش بیفته، عقلی محجوب. درسته ممکنه محجوب بشه، ممکنه اسیر بشه، رشد نکنه. اونم یه سخن دیگری است که انشالله تقدیم میکنم. پس بنابراین یه نکته دیگه باقی میمونه اینه که ما نظام اخلاق اجتماعی پیدا میکنیم، حسن و قبح اجتماعی پیدا میشه که حسن و قبحی است که در روابط بین مؤمنین هست و تنظیم نظام روابط باش میشه. یعنی به تعبیر دیگه، چطور شما در ارتباط با امام گفتید که انسان صفاتی داره، این صفات حمیده فرع بر بندگی هستن، قوای بندگی هن، ولی مستقیم به ما داده نمیشه. ما از طریق ارتباط با امام به بندگی میرسیم، در نسبت با هم دیگه هم مؤمنین اینجوریه. اینطور نیست که صفاتشون فقط یه صفاتی، صفات بندگی، صفات ارتباط با امامه که من با امام خودم مرتبط میشم بعد به خدا مرتبط میشم، از طریق امام خدا رو پرستش میکنم به نعبد الله. نه، باید مؤمنین حول هم جمع بشن، تجمع پیدا کنن حول الامام و یک پرستش اجتماعی کنن. پرستش اجتماعی اخلاق اجتماعی میخواد، کما اینکه پرستش فردی اخلاق فردی میخواد، پرستش اجتماعی اخلاق اجتماعی میخواد. نظام اخلاق اجتماعی بر محور امام، این طریق پرستش اجتماعی است. لذا شما ببینید بسیاری از روایاتی که ما در کتاب ایمان و کفر داریم، عبادات رو که تعریف میکنه مربوط به روابط اجتماعی مؤمنینه. این روایتی که من مکرر تقدیم کردم که میفرماد که مکررم از مضمونش در روایات ما، که در روایت دارد که حضرت مستم جعفر سلام الله علیه اومدن بیرون مدینه و جمعی از حاجیایی که از شیعان حضرت بودن پذیرایی مفصلی ازشون کردن و بعد از احوالشون پرسیدن، فرمودن شما با همدیگه روابطتون چجوری؟ گفتن خیلی خوب. حضرت فرمود یه جوری شدید نسبت به هم که نسبت به اموال هم، حالا به تعبیر من، اختیار داشته باشید، اجازه داشته باشید. اگر یه مؤمنی محتاج بود بره در خانه رفیقش همیان سر به مهر سکه های طلاشو بگیره، مهرشو بشکنه، به اندازه نیازش برداره برگردونه بدون اینکه خود اون فرد مطلع بشه. گفت نه. فرمود پس هنوز اونجوری که ما میخوایم نشدید. یعنی ایثار حول الامام باید به ایثار نسبت به مؤمنین ختم بشه، غیر از اینه که من نسبت به امام ایثار دارم. ایثار نسبت به امام باید تبدیل بشه به ایثار نسبت به جامعه مؤمنین. این میشه اخلاق اجتماعی دیگه. اون خلق تبدیل میشه به خلق در روابط اجتماعی. سخاوت نسبت به مؤمنین باید پیدا بشه، نه فقط سخاوت نسبت به خدای متعال و نسبت به امام. این سخاوت نسبت به خدای متعال و امام باید تبدیل شه به سخاوت در روابط اجتماعی. ازا روابطشون میشه روابط سخاوت، در امور مادی و معنویشون اهل سخاوت، امانت دارن. این امانت داری در روابط اجتماعی ظهور پیدا میکنه، امانت های معنوی و مادی. نهاد میفهمید. علایال غرضم اینه، صفات جامعه غیر از صفات و حول امام، صفات امام که محور اخلاق و محور عرض کنم ارزش های اخلاقی است و اساس الزامات اخلاقی است، این تبدیل میشه به روابط اجتماعی، روابط روحی بین جامعه، افراد جامعه، رابطه محبت، رابطه ایثار، رابطه زهد، رابطه تواضع و بقیه صفاتی که بین مؤمنین برقرار میشه. چون محور اخلاق میشه امام و امام محور ساخت جامعه میشه، ائمه ارکان البلادن، روابط روحی جامعه بر محور خلقیات امام شکل میگیره، تجلی خلقیات امامه. از جامعه کوچک بگیرید، واحد کوچک جامعه، واحد سلولی جامعه که خانواده است، تا کل جامعه.
با وجود اختلافاتی که تو جامعه هست تو رابطه بین مؤمنین، یعنی مؤمن باید بگرده مؤمن پیدا کنه که به این شکل کم کیسه بشن، یا اینکه
نه باید، بله مؤمنین باید به همین جوری بشن، منتها روابط مؤمنین هم در دوران غیبت حضرت فرمود هنوز نرسیدید به دوران مزامله. تو دوران غیبتی، دوران غیبت دوران غلبه دستگاه باطل دیگه، حجابی است که افتاده بر حقیقت ولایت امام. طبیعتا تجلی اخلاق امام در روابط اجتماعی در حجابه. فرمود به عصر ظهور برسید میشه عصر مزامله، این اتفاق میفته، عصر مزامله و رفاقت و زمیل همدیگه شدن. فرمود عصر ظهور اینجوریه دیگه، از خصوصیات عصر ظهور که در روایات آمده همینه. یعنی ببینید این خیلی عجیبه، باز این روایت هم کمک میکنه. از کوفه آمده بود محضر امام صادق در دوران قیام، عرض کنم در خراسان و اطراف و اکناف که ظاهرش قیام به نفع علویین بود، به حضرت میگفتند آ شما بیاید اینا یاران شما هستن. حتی در روایتی صدیر به حضرت امام صادق عرض میکنه، آدم تعجبم میکنه، میگه اگه هست امیر به اندازه شما یارداش قیام میکرد. حضرت میکنید حضرت به این کسی که از کوفه آمده بود فرمودند که بگو ببینم جمع المال شدید، همین مثالی که عرض کردم، بری در خونه رفیقت بدون اینکه حاضر باشه دست از سکه های طلاشو برداری. گفت نه آقا حضرتون، چون پس شما در مالتون هنوز بخیلید. یعنی سخاوت در مال نسبت به امام باید تبدیل بشه به سخاوت بین مؤمنین. شما که در مالتون بخیلید، در جانتون بخیل ترید. یعنی اگر جامعه امام شکل بگیره، روابط مؤمنین با هم اینجوری تبدیل به سخاوت میشه. سخاوت صرفا رابطه اخلاقی بین ما و خدا نیست، رابطه بین ما و امام، بعد رابطه بین امت بر محور امام.
همون انفاق سوره حدید همینه دیگه، مؤمن به مؤمن.
انفاق حول الرسول دیگه، آمنوا بالله و رسوله و انفقوا. این انفاق، البته انفاق اونجا بعید نیست، همطور که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن انفاق در میدان جنگه، یعنی هزینه کنید دور حضرت. لا یستوی من انفق من فعل بقاتله، هزینه کردن حول امام، حول الرسول برای تحقق اهدافش میشه انفاق. مثلا انفاق معنای خاص پیدا میکنه. علایال نهایت کنید، اخلاق حول الامام تبدیل میتونه بشه به خلقیات اجتماعی، که ما کمتر هم تو بحث مباحث اخلاقیمون از این بحث کردیم که اون خلقیات یعنی چه. اون نظام اخلاقی که بر محور امام شکل میگیره که اخلاق جامعه است، جامعه به اون متصف میشه. عنایت میفرمایید صفت روابط اجتماعیه، روابط روحی بین مؤمنینه. اونم بعد ازش بحث کنیم که معمولا تو منابع، در منابع داریم ولی در کتب اخلاق کمتر ازش بحث شده. در دستگاه باطل هم همینطوره، اخلاق اجتماعی پیدا میشه، حول خلقیات روابط شکل میگیره، جامعه ساخته میشه. هرچی هم جامعه پیچیده تر میشه، بعد خلقیاتش هم نظام پیچیده تری پیدا کنه، نظام دقیق تری پیدا کنه، تا این احساسات اجتماعی نسبت به همه امور اجتماعی شکل بگیره. این در جامعه باطل هم هست و محور اخلاق اجتماعی هم همین هست. و لذا جامعه حول الامام از سرشت و ارتباط سرشت با امام تا ارتباط تکوینی بین مؤمنین تا ارتباطی که در حوزه اختیارات خودشون آرام آرام پیدا میکنن با امام و حول امام، یک نظام اجتماعی شکل بگیره مبتنی بر اخلاق الهی. در جامعه کفار هم همینطوره، حول امام باطل جمع میشن، روابط اجتماعیشون مبتنی بر حسد و بخل و استکبار و منفعت طلبی و سلطه‌جویی و اینا شکل میدن. اونجا هم یه جامعه درست میشه دیگه. اخلاق دنیا پرستی است، اخلاق نفس پرستی است، اخلاق خود پرستی است. آدم تو جامعه اگه بخوان خود پرست باشن اینجوری میشه. لذا اینات کنید، چون محور اخلاقشون به یک معنا خودپرستی است، جوامع مدرن اینجوری هن دیگه، بر محور فرد شکل میگیرن، لذا گسست اجتماعی درش پیدا میشه. بله به مقداری که نسبت به ولی اجتماعی خودشون را علقه پیدا میکنن، به همون اندازه هم فداکاری نسبت به جو همدیگه پیدا میشه، ولی این هم در حیات دنیاست، بیرون حیات دنیا نیست. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله، بر محور این محبت یه تجمعی شکل میگیره.
ولی
بله ظاهرا میتونه آدم اختیار کنه و علقه خودشو از خدای متعال ببره به طرف امام باطل، ولی از یک طرف به نظر میاد رابطه رابطه محبت نیست و این روابط روابط حیات الدنیا است. آیا در محضر قرآن نیستم که بله کهوب بالله یعنی رابطه رابطه شدیدی است. اون محبتی که باید به خدا داشته باشن نسبت به ولی باطل دارن، همون اولیا و فلانن و فلانه. یحبونهم کهوب بالله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب استبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا ورب العذاب وتقطعت بهم الاسباب. رشته ها قطع میشه و تبری میجوان ائمه از از کنم کسانی که به اونا متولی بودن، به خلاف امام حق که تو قیامت هم محور تجمع دیگه. این روابط روابط مستمره، این روابط قطع میشه، هم رابطه با امام قطع میشه، استبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا و رعب العذاب تقطعت بهم الاسباب و قال الذين تبعوا لو ان لنا کره فنتبرع منهم كما تبرعوا منها كما تبرعوا منا. در قیامت رشته ارتباط با امام قطع نمیشه، این برقرار میمونه. به انواع مختلف هم توضیح داده شده. اونایی که به عرض کنم در قرآن فرمود اونهایی که به قرض الحسن رسیدن، که در روایت داره قرض الحسن صلت الامام فی دولت الفاسقین، اینا به اجر کریم میرسن. اجر کریم دو جور در قرآن تو در همین سوره حدید توضیح داده شده، یکی در این صحنه قیامته. در صحنه قیامت عرض کنم یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و ایمانهم بشراکم لهم جنات. نورهم یعنی امامهم، یعنی رشته اتصالشون که از دنیا برقرار شده تو قیامت هم هست و ادامه داره، قطع نمیشه تو قیامت. حالا شکلای مختلفی هم داره که حالا روایت معروف که مکرر تقدیم شده که در قیامت در صحنه قیامت از باطن عرش منادی ندا میدهد عین خلیفت الله فی ارضه، جناب داوود برمیخیزن، میفهمن اینجا شما مقصود نیستید، دوباره منادی ندا میدهد از تعمیر برمیخیزن. گفته میشود هر کسی در دنیا به حضرت راه رفته، اینجا هم حالا این عبارت دقیقی است، اینجا هم متمسک به حضرت باشه، حضرت همه مؤمنون رو در درجات خودشون در بهشت قرار میدن. این رشته قطع نمیشه تو قیامت هم. این رحمت موصول است. بنات میفرمایید این رشته امامت رشته متصله. رشته در دنیا صفات رذیله است و عداوت، اگر یه حبی هم باشه این حب بین مؤمنین و امت مستدام نمیمونه، تقطعت به همون اسباب بین خودشون هم این رابطه برقرار نمیمونه. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، یعنی روابط خلت بین خودشون هم که بر محور امامشون شکل گرفته بوده این تبدیل میشه به روابط عداوت، پایدار نیست روابطشون. یعنی آشکار میشه باطن صفات رذیله شون در قیامت آشکار میشه. لذا تو قیامت صحنه جهنم صحنه عداوت محضه، الفت و مودتی نیست، صحنه دعوا و جنگ مستمره که توضیح میده قرآن دیگه. دعواهایی که بین جهنمی ها هست، بین ائمه شون، بین امتشون، ولی در بهش اینجوری نیست روابط. پس یه صفات حمیده است که حول امام شکل میگیره، این صفات تهذیب میشه کاملا رشد میکنه تا به بهش برسه. یه نکته. یه نکته دیگه که حالا عرض بکنیم که جای تأمل است، این است که ما غیر از این اخلاق اجتماعی اخلاق تاریخی هم داریم. یعنی حول امام به عنوان اصل شجره طیبه یه امت تاریخی ساخته میشه. که این امت تاریخی دارای صفات حمیده هستن و این صفات حمیده اینا رو به هم پیوند میده. اول و آخر این امت نسبت به هم دیگه مودت دارن، محبت دارن، ایثار دارن، درسته؟ و این امت در حال رشد هم هست تو تاریخ و حرکت میکنه به سمت اون قله‌ای که قله امت سازی هست که در دنیا میشه اصل ظهور و رجعت. یعنی بر محور امام یه امت مؤمن اخلاقی شکل میگیره که این صفات اخلاقیشون در حال رشد و تهذیبه، کما اینکه در فرد میتواند صفات حمیده رشد کنه، هم به لحاظ کمی صفات بیشتری درش شکل بگیره، هم به لحاظ کیفی مرتبه صفات حمیدهش رشد کنه. توکل مراتبی داره، یقین مراتبی داره، زهد مراتبی داره، صبر مراتبی داره. کما اینکه فرد در مرحله تهذیب بر محور امام هرچه به امام نزدیکتر میشه صفاتش کاملتر میشه، قوای نبی اکرم، قوای امام و صلی الله علیه و آله و سلم و صفات حمیده درش کثرت و شدت پیدا میکنه. در تاریخ هم در امت هم همینطوره، یه امتی در حال رشدن، این صفاتی که تبدیل شده بود به صفاتی که یه جامعه رو به هم پیوند میداد، این صفات محور پیونده تا امت تاریخی هم هست. کما اینکه یه جامعه مثلا کوچک حول امام همه با هم دیگه متحدن، امت تاریخی داره امام. ما الان امت مؤمنین حضرت، امت حضرت موسی هم که اون موقع از دنیا رفتن حول حضرت همه رو دوست می‌داریم، اونا هم ما رو دوست می‌دارن. ما نسبت به فرعون و امت فرعون اون موقع نفرت داریم، اونا هم نسبت ما نفرت دارن. یعنی اینجوری نیست که این میل و نفرت فقط در سطح یه جامعه میمونه. حول امام یک امت تاریخی شکل می‌گیره، روابط روحی این امت میشه اخلاق الهی. امام این اخلاق رو بست میده در تاریخ، امام کل که وجود مقدس نبی اکرم هستند، بعدم اهل بیت علیهم السلام، این اخلاق رو بست میدن تا برسه به اصل ظهور. اصل ظهور اصل کمال عقله. حضرت فرمود که عقولشون کامل میشه. به واسطه خاطر مبارک صفاتشون رو حضرت تصرف میکنن، صفات کاملی میشه. علمشون کامل میشه. عقول کامل میشه، صفات و علم کامل میشه. 25 حرف علم ظاهر میشه، دو حرفش از 28 حرف ظاهر شده بوده. عقول 40 برابر میشه، صفات حتی توانایی ها فرق میکنه. بنابراین این اخلاقی که داره حول وجود مقدس نبی اکرم در عالم شکل میگیره و اول انبیا باش ساخته شدن، بعد حول انبیا از کنم امت ها ساخته شدن تا میرسه به عصر ظهور و یک امت هم هست دیگه، یه مسیر و یک امته، قلش قله ظهور اون صفات عصر ظهوره که روابط اخلاقی به اوج خودش میرسه. که بعضی به نظرم میاد این آیه شاید تعبیل به ظهور هم شده، یوم لا چی بیع فیه ولا خلال. اینو یادمه تو دوره انقلاب این مارکسیست زده ها به کومون تفسیر میکردن، کومون ثانوی، چون میگفتن تو کمون مالکیت خصوصی مطلقاً الغا میشه. آره، در حالی که اینجوری نیست، مالکیت هست ولی فداکاری و ایثار هست، بیع و خرید و فروش نیست، ایثار همش نسبت به دارایی‌های خودشون. این اخلاق چه ربطی داره اون اخلاقی که اصلا مالکیت نباشه؟ مالکیت هست اما حول امام همه فداکاری میکنن نسبت به هم دیگه. ملاحظه کردین احتیاجی به خرید و فروش به اون معنا نیست. مگه شما تو ایام محرم تو اربعین که مهمان میشید خرید و فروش میکنید؟ همه هم غذا میخورن، همه هم مسکن هم دارن، لباسشون هم شسته میشه، درسته؟ این اگه کمال پیدا کنه حول امام بدون خرید و فروش این اتفاق میفته. دهه محرم شما غذا میپذید به همسایتون میدید، اون هم غذا میپذید، هر دو هم غذا میخوریم، خرید و فروش هم نیست، همش ایثار بر محور امام محبت. حالا این به ما نمونه کوچیکش عرض میکنن. بنابراین حول امام نه فقط اخلاق فردی شکل میگیره، اخلاق امام بسته در امت تاریخی پیدا میکنه و باشه امت ساخته میشه. که حالا این دقت میخواد، خود شناسایی نظام اخلاقی که باشه امت ساخته میشه چیست و روابط امت چجوری باید باشه در روایت آمده ما کار نکردیم که ما نسبت به گذشتگان چجوری باید باشیم. در این روایت از کنم در نهج البلاغه است، مصدر اصلیش هم الان یادم نیست، که در صفین در نهروان بعد از اینکه حضرت پیروز شدن، در نهروان یا جمل، در جمل بعد از اینکه حضرت پیروز شدن، یکی از یاران حضرت گفت ای کاش برادر منم بود میدید پیروزی شما رو. گفت احبا اخی که معنا، عرض کرد بله دلش با ماست. حضرت گفت او با ماست، اقوامی که هنوز به دنیا نیامدن با ما هستن، اونم تو این پیروزی حاضرن چون دلشون با ماست. یعنی یه امت تاریخی حول امام، محور اینم خود امامه ها، امام یه امت تاریخی میسازن که یه وحدتی پیدا میکنه که کسی در دوران غیبت در به وظایف انتظار عمل بکنه مثل کسی است که در خیمگاه وجود مقدس نبی اکرم بلکه در احد بوده به شهادت رسید. یه امت اینجوری دو، یه پیوند اینجوری درست میشه، یعنی یه روابط که روابط اخلاقی هم داره. این اخلاق چون محورش وجود مقدس نبی اکرم و امام کلان، بس در کل امت پیدا میکنه. انبیای گذشته هم که شیعیان کاملا ذیل نبی اکرم که عقل کلان عقلا به این صفات رسیدن، این صفات رو در امت خودشون بس دادن. این که عرض میکردم قبض و بست صفات به این شکل نیست که همه مستقیم با خدای متعال مرتبط بشن یا حتی مستقیم با وجود مقدس نبی اکرم مرتبط بشن. شیعیان کمل درست میشن، انبیا هستن، انبیا مرسلن، عباد ممتحنن، اینا محور میشن، حول این امت ها شکل میگیره دیگه. یه نظام تاریخی حول نبی اکرم شکل میگیره که پرستش نبی اکرم و خشوع نبی اکرم و صفات نبی اکرم از طریق انبیا در امت ها جریان پیدا میکنه، میشه اخلاق تاریخی. این خلق تاریخی رشد میکنه، یعنی منزلت رشد اخلاق در امت ها متفاوته. حول نبی اکرم وقتی خودشون حضرت مبعوث میشن، بعثت که لأتمم مکارم الاخلاق، بعد حول حضرت این اخلاق شکل میگیره، در عصر ظهور به قله خودش میرسه. یعنی یک دستگاه امامت دیگه، یک دستگاه امامته که از اول انبیا شروع شده تا عصر ظهور، قلهش در عصر ظهوره. بعدم البته یه رجعتی اتفاق میفته که تو منزلتی که دیگه بساطه، حالا اینو بعد بحث بکنیم دیگه، که رشد اخلاق در حجاب دشمنان که با آیه ظلمات ازش تعبیر شده، اون یه امریست که اتفاق میفته تا میرسیم به دوره رفع حجاب و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، که اون غشاء لیل پرده شب تاریک برداشته میشه، صفات ظهور پیدا میکنه. ولایت حضرت وقتی در عالم ظاهر میشه، همه قلوب به حیات طیبه میرسن دیگه. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، همه عالم به وادی نور میرسن، اشرقت الارض به نور ربها. بعد اونجا یه پرستش دیگری در منزلت کمال عقل، کمال آگاهی و کمال صفات که همه از افعال حضرتن اتفاق میفته. نظام خلقی جامعه به نظام دیگه میرسه، هیچ رنجی دیگه توش نیست. ببین واقعا توی خانواده یه بخلی وجود داشته باشه، حسادتی وجود داشته باشه، تکبری وجود داشته باشه، عرض کنم سایر صفات رذیله، ببینید چه بلایی سر خانواده میاره. آدم با یه همسر بخیل بخواد زندگی کنه، با یه فرزند بخیل بخواد زندگی کنه، با یه همسر و فرزند متکبر بخواد زندگی کنه، با خواهر و برادر متکبر بخواد زندگی کنه، بهشت برای آدم جهنم میکنه. حول امام همه این صفات جمع میشه، همه صفات ببین جواب میشه بهش دیگه. بهش مگه چی؟ نمیخوام بگم بهش فقط خلاصه در اینه، اصل بهشت وجود مقدس امام و پرستش امام و صفات امام. وقتی بست پیدا میکنه در حیات یک امت در تاریخ، به نقطه نهایی که خودش میرسه میشه جامعه اخلاقی. امت خلقیاتش به تدریج بر محور امام کل رشد میکنه. لذا عنایت بکنید، یکی از بحثایی که جای تأمل است اینه که این رشد اخلاق که تو تاریخ واقع میشه بر محور عبادت امام و بر محور تحمل بلای امام واقع میشه. یعنی اصل رشد اخلاق در تاریخ بر محور تحمل امام. عاشورا یکی از یا اصلی ترین نقطه کانونی اخلاق حمیده است. حالا همینجا این نکته رو عرض بکنم، یک ارتقاء وجدان تاریخی پیدا میشه، فهم اخلاقی جامعه رشد میکنه، حتی جامعه کفار. یعنی اگر احتیاج به عقل میشه که خدای متعال عقل را آفریده، قوایی داره، در هر مؤمنی هم یه شعبه ای از اون عقل هست، یه شعایی از اون عقل کل هست، اون عقل کل شعایش در وجود ما هست و رشد اون عقل هم با خود امامه، شعایی از امام در وجود حتی وجود کفار، پایگاه احتجاجه. امام در تاریخ رشد اخلاق میارن، یعنی ادراک وجدان عمومی بشر رشد میکنه، پایگاه احتجاج رشد میکنه، احتجاجات اخلاقی، تا میرسه به عصر ظهور که در عصر ظهور قله شکلگیری اخلاق الهی است و همه روابط اجتماعی حول اخلاق امامه. هر طرف نگاه میکنی سبقت الله، سبقت الامام، سبقت الله یعنی رنگ ولایت امام. شما ولایت امام همه جا میبینید، تو جامعه عرض کنم تحت ولایت کفار که میرید همه جا رنگ ولایت ائمه‌نا رو میبینید. اینم یه بحث، حالا چون فرصت گذشته من به خلاصه میگم، اگه لازم شده موقع مفصل باید اینو بحث بکنیم، که پس بنابراین بر این مبنا شما میتونید الزامات اخلاقی رو به الزامات اخلاقی اجتماعی هم برسونید، حسن قبح اجتماعی به حسن قبح تاریخی هم برسونید، که حول اون حسن قبح تاریخی اخلاق الهی امت ها شکل میگیره و نسبت بین رشد اخلاق و عرض کنم جامعه آرمانی رو هم میشه توضیح داد، که انبیای جامعه آرمانی دارن که اخلاق الهی درش رشد پیدا میکنه، جامعه آرمانی مستکبرین هم درش اخلاق مادی رشد میکنه، منفعت طلبی شخصی به حد اکثر میرسه، راحت طلبی به حد اکثر میرسه، سوداگری به حد اکثر میرسه. شما کلبه الکترونیک تافله رو مثلا ببینید به معنی جامعه آرمانی که الان کم کمک دارن درستش هم میکنن، حالا واقعا مثلا دیگه اخلاق شده، اخلاق محبت و مودت و تعیین‌های اجتماعی برداشته شده، زیق و زنگ ازش برداشته شده، تو خونت نشستی سفارش میدی برات میارن، تو همین سفارش من دنبال سود حداکثری خودم، اون فروشندم دنبال سود حداکثری خودشه، اون کسی هم که میاره دنبال سود، همه دنبال منافع شخصی خودش، او به توانت سر منو کلا میذاره، من به توانم سر او رو کلا میذارم، هر دو سر سومی رو کلا میگذاریم، یعنی با اخلاق حمیده شکل نمیگیره این اتفاق. جامعه بازار، جامعه بازار و سوداگرانه و صفات رذیله میرسه به نقطه‌ای که مثلا فرض بکنید روابطش روابط پیچیده‌تر میشه، هر چه پیچیده‌تر بشه شیطنت درش پیچیده‌تر میشه. بنابراین میشود یه اخلاق حمیده شکل بگیره در جامعه انبیا به نقطه قله خودش که میرسه، نقطه عصر ظهور، اونجا اون خلقی که شکل میگیره حول امام خلق اصل ظهوره، لذا میشه عصر لقاء الله، همه حجاب‌ها برداشته میشه، صفات صفات پرستش میشه، وقتی حول امام این پرستش جمعی شکل میگیره میشه عصر لقاء الله، ملاقات با خدا اتفاق میفته، که حالا ملاقات با خدا هم در روایت ما توضیح داده دیگه، ملاقات با امامه، روایتش هم متعدد در عیون اخبار رضا مکرر ما اینو خوندیم، عصر لقاء الله اتفاق میفته، این قله پرستش، قله صفات حمیده است، تا این صفات کامل نشادن به لقا نمیرسه، لقا به نحو جمعی که یک امت به ملاقات خدا میرسن، حجاب ها میره کنار، آیات الهی رو میبینن، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، کمال اخلاق در اونجا اتفاق میفته حول الامام، صفاتی که اونجا ظهور پیدا میکنه و روابط اجتماعی و امت باش ساخته میشه، در قله کمال عقل و کمال علم و کمال صفات حمیده است. بنابراین یه قله تاریخی داره، اینم باید توضیح داده بشه. حالا یه سوالی که فرموده بودن جوابش باقی موند، و گاهی شما صفات خوب رو در آدمهایی که خوب نیستن میبینید، گاهی صفات بد رو در آدمهای خوب میبینید، این هم مال اختلاط این دو تا امت امت تاریخی حق و باطل تا رسیدن به عصر ظهور و رجعت و قیامت. این اختلاط هست و این اختلاط موجب اختلاط افعال و صفات و حتی گاهی بیش از این میشه. ولی طرح خدای متعال در تفکیکه. طرح تفکیک چجوری واقع میشه؟ طرح تفکیک بر محور سرپرستی امام دیگه. امام آرام آرام تفکیک میکنن، به یه نقطه‌ای میرسه که صفات حمیده در جامعه مؤمنین به قله خودش میرسه، صفات رذیله همون بر به قله خودش میرسه. قرآن اینو با این مطلب و با بیان مختلف و بعد گاهی میفهمد که ما کان الله لیدر المؤمنین علامت من علیه حتی یمیز الخبیثه من الطیب. در یه جا دیگه میفهمد که خبائث رو بر هم متراکم فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. یه سنت الهی است. چه جوری خبائث به نحو متراکم میرن تو وادی جهنم، حبس میشن، راهشون به عالم نور بسته میشه، راهشون به جنت بسته میشه. این تفکیک چه جوری اتفاق میفته؟ حالا مراحل تفکیک هم مفصل توضیح شده، داده شده تو صحنه قیامت تا از عصر ظهور هست تا صحنه قیامت. بله؟ آیات تفکیک رو دیگه ملاحظه کنیم که خدا متعال. بله بله بله. یعنی ببینید درک از حسن و خوب یه درک نظری دارید که بازخوانی صفاته. یعنی ما یه احساسی داریم. حسادت یه حسه، بخل یه حسه، تکبر یه حسه، طمع یه حسه، رغبت به دنیا یه حسه. اینا شکل میگیرن، اینا صفاتن، اینا الزام در انسان ایجاد میکنن. حسد اینجوری نیست که وقتی در انسان میاد من میدانم که مال دیگری درک نظری دارم که دیگران امکاناتی دارن، این که حسد نیست که. حسد این است که من میخوام هر چیزی رو پای دیگرانو بکشم طرف خودم، نمیتونم ببینم خدا متعال به کسی چیزی این عمل میکنه در انسان. این قوه عامله است، این الزام آوره. هم صفات رذیله الزام میاره، هم صفات حمیده. کسی که جواده است صفتش اقتضا میکنه بخشش کنه، لذت میبره، نمیتونه نبخشد، نمیتونه منع کنه، نمیتواند، نه اینکه اختیار ندارد، یعنی صفت آدم رو میل میدهد، سوق میدهد به سمت این کار، میشه باش مخالفت کنی، اختیار داره انسان. ولی اقتضای صفت اینه. کسی که زاهده فراغت داره از آمده شده دنیا، این اقتضایی در عمل انسان ایجاد میکنه. گیر کار خودش رو داره انجام میده، گیر کم و زیاد دنیا نیست، گیر تلخ و شیرین نیست. کسی که راغب دنیاست اسیر تو کم و زیاد های دنیاست. اینا صفاتن. شما میتونید بازخوانیش کنید تو علم اخلاق، بعد تحلیلش کنید که حسد چیست، چجوری پیدا میشه، چجوری از این تحلیل اخلاقه، علم اخلاقه، غیر از خود اخلاقه. الزامات اخلاقی همون صفاتی هستن که شکل میگیرن. صفات من معیار الزامات اخلاقی نه، صفات وجود مقدس نبی اکرم اصل اون صفات عقل معیارن، پایگاهن. جاری میشد این جریان همراه با جریان دستگاه شیطنت و دستگاه جهله. این دوتا دستگاه هم یه آمیزشی تو عالم دنیا دارن و اولیای طاغوت و جهل میخواد همه مؤمنین هم ببره ذیل خودش، کل صفات اونام کنه صفات رذیله. این میدان دعوای نبی اکرم با ابلیسه. اون میخواد همه رو بنده خودش کنه، حضرت هم میخوان همه رو بنده خدا کنن. همین که حضرت اون وقتی من مبعوث شدم دیگه مایوس شد که او رو بپرستن، اون میخواد همه رو به پرستش خودش دعوت کنه، همه میخوان پرستش رو، حضرت هم میخواد همه رو به پرستش خدا دعوت.
درک حسن عدل و خوب ظلم و به یه پایگاه مشترک فهم بشری اینا قرار نمیگیره.
نه، ارزمینه یه پایگاه مشترک داره. نه، پایگاه مشترکش چیه؟ پایگاه مشترکش عقلی است که در همه است. شعبه ای از نبی اکرم در همه است، والا باب احتجاج تعطیل میشد. منتها اون از اون عقل حضرت میخواد اساره کنه، اینا نمیان دنبالش. بعضی میخوان بگن عقل رشد میکنه. من در زمین عقل به ایمان تبعیت به میزان تبعیت رشد میکنه.
تا پایان کفاری که
اصل اون عقلو دارن.
اصلش هست.
ولی لذا احتجاج بهشون میشه. هیچ وقت احتجاج از اون منزلت تعطیل، اما رشد نمیکنه عقلشون. نظام اخلاقی نبی اکرم اصلا فهم نمیکنن. ایثار رو فهم نمی، واقعا کسی که تو اون جامعه است میگه برای چی ایثار میکنید؟ ایثار مال جامعه شبانیه. تو تو بازار که آدم تعبیرشون اینا میگه تو بازار که جای گدایی کردن نیست بگه به من احسان کنید، کالا تو بیار کالا ببر. میگه جامعه خوب جامعه بازاره، جامعه عیسی رو من به شما ببخشم شما من ببخشید، میگه مال جامعه شبانیه، گوسفند توش تربیت میشه، اخلاق گوسفندی و گوسفندداریه. عقل در همه هست، این پایگاه احتجاجه. اما این عقل که در همه هست، اول در واحد فرد ببینید، در واحد فرد این عقل مثل یه بذره، امام لیسور لهم دفاعن العقول، میتابه. الامام از سما و الزلیله، الارض البسیطه، الغیس الهاتل، درسته؟ و صحاب الامام که شمس تاله، امام خورشید، زمین، آسمان، ابر، باران، این بذر شکوفا میکنه. به شرط اینکه بری تو وادی امام. بل بلد و طیب یخرج نباته به اذن، صفات حمید در من روش میکنه، توحید روش میکنه، اول منو عبد میکنه بعد صفات عبودیت رو در من ایجاد. دانش اخلاق بحث دیگری است. بس اول ببینید اخلاق چجوری روش میکنه. میاد تو جامعه. جامعه هم همینطوره. امام شجره طیبه است که حولش یه امت شکل میگیره. تو اون مقیاس دیگه رابطه امت رو با امام میبینید. اخلاق امام در امت و روابط امت یه جامعه دیده میشه. میاد تو تاریخ، اخلاق نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کل جامعه تاریخی که با حضرت سلوک میکنن رشد میکنه. اونجا دیگه چجوری میشه؟ یه شجره طیبه است. مثل کلمه طیبه که شجرتن اصلها ثابتون و فرق افس اما تو اتی و کلها کلهینن به ازن ربای سلوات بفرست.
الله صلی علی محمد.
درسته؟ این میشه اخلاق تاریخی که قلش کجاست؟ قلش ظهوره، رجعته، قیامته. ممکنه. حالا اینو باید بحث بکنیم که ببینید. حالا من اسمشو نمیدونم، تو روایت پیامبر نداریم، ولی یکی از پایگاه احتجاج عقله. عقل اگه خدای متعال پیغمبر نفسه نمیشه احتجاج کنی ها. احتجاج از نسبت بین رسول و عقل پیدا میشه، شعبه ای از عقل کل، نه چیزی در عرض او. این خورشید یه شمعش هم تو وجود ما هست، همه در همه هست. حضرت میاد میتابه، میخواد این شمع رو تبدیل کنه به خورشید، به طوری که قلب مؤمن بشه مشکات نور. مشکات نور نبی اکرمه، ولی قلبی که آینه نبی اکرم میشه، میشه خودش مشکات نور تو ظرف خودش. باز نبی اکرم نمیشه ها، میخواد همه بشن مشکات نور. یه عده‌ای میان رشد میکنه نورانیت درشون، عقلشون رشد میکنه، علمشون رشد میکنه، اختیارشون رشد پیدا میکنه. یه عده‌ای نمیان، میرن اون طرف، تو حجاب میفته عقلشون، میشه عقل محجوب، میشه عقل اسیر، دیگه فعلیت پیدا نمیکنه ها، دیگه درکش از محاسن اخلاقی رشد نمیکنه. حالا اینو باید بحث بکنیم. تو جامعه کفار هم همینطوره، چون تو جامعه کفار هم ادراکاتشون رشد میکنه. الان درکی که در جامعه کفار از محیط زیست هست، تا سال قبل بوده اصلا نبوده. درک از محیط زیست تو جامعه کفار یا آشکال ننداز تو طبیعت چنین میشود، بعدم احساس در آدم ایجاد میکنن که انه او داری خیانت میکنی به محیط زیست و واقعا نمیدازه آشکال تو طبیعت. حالا اینو بعد نسبت شو با صفات حمیده بسنجیم ها. ولی این محیط زیستی که اینا میگن کلش بت درست کردن در مقابل خداست. محیط زیست پرستیه. اخلاقی که محیط زیست رو به هم میزنه که اخلاق استکباره، ازش دفاع میکنن، بعد میگن طبیعت آلوده نکن. همه آلودگی آلودگی اخلاقیه، اونه که مبدا به هم خوردن محیط زیسته. این دیگه تناقضشونه. ولی واقعا ببینید اخلاق درست میکنن، واقعا رنج میبره از اینکه محیط زیست کثیفه. میره محیط زیست رو تمیز میکنه، آشغال جمع میکنه، ولی اصل آشغالی که تو عالم منتشر شد که صفات شیطانی است که محیط زیستن با همین به هم خورده، استکباری است که بشر در دوران مدرن کرده، اون آلودگی هست. فریب میده ملت ها رو، میگه برید محیط زیست رو درست کنید، نمیدونم گازهای گلخانه ای رو کم بکنید، اینایی که موجب لایه اوزون میشه. تعهد از ملت ها میگیره، ملت ها میگن واقعا عالم داره از بین میره. بعد مثلا فرض کنید همین بلا و سر ما تو دوره آقای روحانی آوردن دیگه، تعهد دادن تو اون قرارداد بین المللی رو، بعد تولید برق ما رو از این کارخونه های چی کم کردن و حالا خاموشی های اون دوران یه بحثی. این اخلاق دیگه، این اخلاق تفسیری 100 سال قبل بوده اصلا نبود، تو دستگاه باطل پیدا شده. اگه پرستش خدا هم کنید اخلاق تفصیل پیدا میکنه.
یعنی
یه چیز دیگه محترم میشود، یه نظام اخلاقی پیدا میشه. پس دو تا دستگاه روبه رشته بر محور دو تا امام، اونجا رزالت رشد میکنه، اینجا صفات حمیده پیچیده تر میشه، گسترده تر میشه، شدت پیدا میکنه، تبدیل میشه به روابط اجتماعی، تبدیل میشه به اخلاق کاربردی، اخلاق موضوعی، نظام اخلاق درست میشه. اختلاط هم هست، این اختلاط گاهی موجب میشه صفت خوب میره اونور، صفت خوب خوبه ولی اونور باشه، ولی میماند، اگر مؤمن نشد نمیماند، تفکیک میشه. صفات بد میاد اینور، اگه این صفات بد موجب شد که بری متولی بشی، میری خودت هم اونور، دیگه صفات خوب ازت گرفته میشه. خدایی نکرده اگه مؤمنی کافر شد، صفات خوبش ازش میگیرن آرام آرام، این میشه شر رول بریه، اونم میشه خیر رول بریه. بله؟ حب یعنی صفات رو ازش میگیرن دیگه. اینطور نیست تو عالم تفکیک، یعنی ممکنه یکی از شؤون این تفکیک احباط باشه. ببینید تو عالم تف جدا میکنن صفها رو. تو بهشت یک صفت رذیله نیست. نمیشه بره تو بهشت، بره بهشت رو میکنه جهنم. تو مراتبی از جهنم بعضی صفات حمیده هست، لذا نجات پیدا میکنن اهلش. یه تعلقی به نبی اکرم داره، به همون تعلق میاد این بر. ولی از یه مرتبه که گذشت دیگه چی میشه؟ عرض کنم ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله المقده التي تطلع على الافده انها علیهم مؤصده فی امد ممدده. بس دیگه کلن ارتباط دیگه قطع میشه. مراتب داره تفکیک. وقتی هست بله صفت خوب اون بر صفت امیر و نحنو اصل و کل خیر مفرون کل بر. یه منزلتی از تولی هست، ولی این تولی در فروع نه در اصل. اگر بکشه به تولی در اصل، خود امام هم رو قبول کنه، میاد این طرف صفات رذیلش پاک میشه. ببینید تعبیر ناخودآگاه من نمیدونم، ببینید چون اینا یه اختیار، یه شعور گسترده‌ای داره، یه جایی اختیار کرده حق رو، لذا ولی بگید صفت اخلاقی به نیت برمیگرده، یه جای نیت داره. نیت که همش این نیست که ما در ظاهر میبینیم، که شاکل نیت است. حضرت فرمود شاکل انسان نیتشه، یه شاکله‌ای داره، این شاکله با اختیار یه جای شکل گرفته، یه صفت خوب درش پیدا شده. منم نمیدونم کجا اختیار کرده صفت خوب رو. این درک مشترک مال عقله.
چیه اون درک؟
اون فطرته، یا بگید عقلی است که شعاع نبی اکرم در همه هم هست. اصل فل جمله پرستش و استکبار رو میفهمه. تفصیلش وقتی است با پیامبر بیای، اگه نیای با پیامبر به یه نقطه میرسد که ختم الله علی قلوبهم ولا ابصارهم ولا سمعهم ولا ابصارهم غشاوتون.
اصل حق و باطل رو درک
میکنه. میفهمه. به هر میزان که جلوتر میاد درک تفصیلی پیدا میکنه.
ولی اینکه مراتبی هم طی کرده باشه در کفر.
ده. ولی اگه با حضرت راه آمد میفهمه. اصل درک خیر و شر هیچ وقت اگر تعطیل شد احتجاج تعطیله. یعنی فرعون به یه جایی برسه که اصلا نفهمد حق و باطل رو، دیگه بعد از این نمیشه باشه احتجاج کنی که. اون مرتبه قبلی است، مراتب بعدی حاصل دیگه نمیشه. تفصیل پیدا نمیکنه عقل. اونم یه بحثه. که آیا تا آخر عقل رشد میکنه؟ نه اینجوری نیست. بله یه منزلتی از عقل پایه هم ممکنه رشد کنه، یعنی بعد از عاشورا عقل پایه بشر که عقل پایگاه اصلی احتجاجه، احتجاج حد اقلیش رشد میکنه. ابتلا پایگاه رشد اخلاقه، محورش هم ابتلا معصوم. بلای معصوم ممکنه بگید اصل عقل رو در کف عقل رو تو همه بشر رشد میکنه. یه منزلتی از احتجاج رو با بشر امروز میشه کنی که با بشر 20 قرن قبل نمیشده کنی، چون بعد العاشوراست. میفهمه و میفهم. تفصیلش میگم به هر مقدار با امام حسین بیاد در وان افتاد تفصیلش هم میفهم.
ختم الله
چی معنا میدم؟ یعنی رشد نمیکنه عقلش. اون منزلت قبلی احتجاج که میمونه، دیگه رشد پیدا نمیشه براش. ختمه دیگه، یعنی دیگه رشد نمیکنه. اون منزلت عقل میشه عقل محجوب. ولی هستا نمیشه اصلا پایگاه احتجاج برداشته بشه، مگر حالا بعد بخواد بره تو جهنم، که تو جهنم که جای احتجاج نیست که، اصل احتجاج ازش میگه. ولی تو عالم عالم احتجاجه، پایگاه احتجاج هست، ولی رشد نمیکنه عقل. بگید عقل در کافرم، نه، عقل به میزان تولی رشد میکنه. فرعون عقلش رشد نمیکنه چون با حضرت موسی همراه نمیشود، واقعا یه جای دیگه حرف حضرت موسی رو نمیفهمد. ببینید انسان لحظه به لحظه در بین دو تا جریان حق و باطله. این جریان حق و باطلم گاهی در فروع گاهی در اصوله. ممکنه یه جای انسان تو اصل ایمان و کفر امتحان بشه، اونجا امتحانای اصلی انسانه، که گاهی در قرآن هم آمده، مثلا اون سالی یه بار یاد شاید اونجاست. امتحانای اصلی انسان با امتحانای فرعی فرق میکنه. انسان یه بار امتحان میشود به گناه، یه بار امتحان میشود به اصل ایمان و کفر. ابتلاات فرق میکنه، که ابتلاء به ایمان و کفر یه سطحه، ابتلاء عاشورا اصل ابتلاء به ایمان و کفر. لعن الله من سمع وآیتک فلم یجبک ولم ینصرک. اونجا دیگه جای یه عمل صالح نیست که بگید یه گناه کرده، اصل ایمان و کفره، ابتلاء به اصل ایمان و کفره. کسی که اون ور وامیسته روز عاشورا نمیاد دیگه کافره. لعن الله امتا سمعت بذال، غیر از اون نیست که لعن الله امتا قتلت که علبت علیکه، لعن الله من قتلک، لعن الله من خزلک، لعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت. یا لعن الله، یا در اون صلوات حضرت است که عرض کنم سمع وآیتک فلم یجبک ولم ینصرک. یعنی یه جایی امتحان، امتحان به اصل ایمان و کفره. اینجا که ایمان به فرو، امتحان به فرو نیست که بگه گناه کرده. چه گناهی کرده؟ اصل کلمه ایمان رو رها کرده رفته تر تو اصل درگیری اصلی کلمه حق و باطل طرف باطل ایستاده. این دیگه اصل ایمان و کفره، این گناه نیست که.
این عقلی که از تعبیر از معاویه نفیش میکنن چه عقلیه؟
نه ببین، یه عقل فطری که پایگاه احتجاجه که هست، ولی این روش نکرده، این کارایی که میکنه ولی عقلش نیست، این نقشه های شیطنتشه، جهله. این کارایی که میکنه که حکم عقلش نیست که، عقلش میگه برو تسلیم حضرت امیر شو، حق این وره، برو اون ور وایستا. همون عقلی که به هور میگه که برو طرف امام حسین، همون عقل تو همشون هست، حجت برشون تمامه. این آمده این ور تفصیل پیدا میکنه درش، به وضوح میفهمد تفاصیلو که چرا امام داره میجنگه، سر چی تا رجعت میفهمه، اش میفهمونه. اون ور وایستا دیگه چی، فقط ظهر عاشورا میبینه و سر صدای سر و صدای غنایم و پول بگیر و اسب بگیر و نمیدونم شتر بگیر، اینا رو میفهمه. فهم کنه دعوا هم سر اسب و شتر و طلا و نقره با اینا، بیشتر نمیفهم. چرا؟ چون نمیاد سراغ حضرت، ولی میفهمه عقب با حضرته. اگه اون ازش بگیرید پس روز عاشورا احتیاجی نیست که، خطبه سر صبح حضرت احتیاج نمیشه که. میفهمه اصلش رو، میفهمه تفصیلش رو، اگه بیان میفهمه، نیان نمیفهمه. الحمدلله. حالا ان شاء الله موقع بعد یه زمان دیگه بحث. الحمدلله.